ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نبرد میان اسرائیل و حماس در نوار غزه ادامه دارد. عفو بین الملل و گزارشگران بدون مرز نگرانی خود را در مورد وضعیت نامشخص سبا آذرپیک روزنامه نگار زندانی اعلام کردند. آمریکا گزارش سالانه مربوط به آزادی‌های مذهبی در جهان را منتشر کرد. درگیری‌ها میان حماس و اسرائیل در ساعات پایانی دوشنبه و صبح سه‌شنبه در نوار غزه ادامه داشت. مقامات غزه خبر دادند که منزل مسکونی اسماعیل هنیه از رهبران حماس بامداد سه‌شنبه مورد حمله موشکی اسرائیل قرار گرفته، اما این حمله هیچ تلفاتی در بر نداشته است. در حالی که مقامات حماس می‌گویند بر اثر وقوع انفجاری در یک اردوگاه پناهندگان در خارج از شهر غزه 9 کودک کشته شدند، مقامات وزارت دفاع اسرائیل می‌گویند این حادثه در اثر اصابت یک موشک حماس به این اردوگاه رخ داده است. عفو بین الملل و سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌های جداگانه‌ای که روز دوشنبه منتشر شدند، نگرانی عمیق خود را از وضعیت نامشخص سبا آذرپیک روزنامه نگار زندانی اعلام کردند. بنابر این گزارش‌ها، سبا آذرپیک از 7 خرداد 1393 در بازداشت به سر می‌برد و هنوز محل بازداشت و نهاد بازداشت کننده وی به طور رسمی اعلام نشده است. عفو بین الملل در بیانیه خود نوشته است که عمیقا نگران است که سبا آذرپیک در معرض شکنجه و بدرفتاری قرار داشته باشد. بنابر اطلاعات گردآوری شده از سوی گزارشگران بدون مرز، سبا آذرپیک در ارتباط با تهیه گزارش تحقیقی درباره رسانه‌های امنیتی هدایت و حمایت شده از سوی سپاه پاسداران و ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده و به شدت تحت فشار قرار دارد. دولت ایالات متحده روز دوشنبه گزارش سالانه مربوط به آزادی‌های مذهبی در کشورهای مختلف جهان را منتشر کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه ضمن ارائه این گزارش آزارهای ماموران دولتی و محدودیت‌های مذهبی در کشورهای مانند ایران، عربستان سعودی و سودان را بسیار شدید توصیف کرد. جان کری همچنین بر تشدید محدودیت‌های در عرصه‌های گوناگون در ایران و از جمله درباره اقلیت‌های مذهبی مانند مسیحیان و بهائیان تأکید کرد. دولت حسن روحانی از صاحب نظران خواسته است طی مدت 10 روز نظریات خود را درباره بسته خروج از رکود تورمی که از سوی تیم اقتصادی رئیس جمهوری تهیه شده ارائه دهند. فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس، در گفتگو با میرعلی حسینی در برنامه صبحانه با خبر نگاهی دارد به واکنش کارشناسان و اقتصاددانان به بسته اقتصادی پیشنهادی دولت برای خروج از تورم. فریدون خاوند گزارش می‌دهد.
به نظر میرسه که دولت روحانی برای 2 متن از صاحب نظران و کارشناسان نظرخواهی کرده. اول بسته ای هست زیر عنوان چرایی بروز رکود تورمی و جهتگیری های برون رفت از اون، این عنوانش هست که 23 تیر ماه منتشر شد، و دومی هم بسته ای هست به تاریخ 5 مرداد ماه با عنوان سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود طی سالهای 93 و 94. هر 2 متن با روش علمی و به صورتی روشن نوشته شدند. صاحب نظران اونها رو جدی تلقی می کنند و کسانی هم که اقتصاددان نباشند قادر به درک اونها هستند. در مجموع به نظر میرسه بخش روبه گسترشی از محافل کارشناسی و دانشگاهی در مورد محتوای این 2 متن اظهار نظر میکنند و حتی به ابتکار بعضی از رسانه های جمهوری اسلامی شمار روزافزونی از دانشگاهیان ایرانی مقیم خارج از کشور هم به این بحث وارد شدند. این جنبه مثبت ابتکاری است که از طرف تیم اقتصادی دولت گرفته شده.
آقای خاوند، ورای این جنبه مثبت چه انتقادهایی رو میشه بر اصل نظرخواهی از صاحب نظران وارد کرد؟
حسن روحانی مسلماً برای اقتصاد ایران برنامه‌هایی داره، با این برنامه‌ها به میدان آمده و شخصیت‌های مورد نظر خودش رو هم برای اجرای اونها انتخاب کرده. شخص رئیس جمهوری و اعضای تیم اقتصادیش میتوانند با هر کس که میخوان مشورت کنند، ولی باید سیاست اقتصادی خودشون رو قاطعانه به اجرا بگذارن. دولت روحانی باید به افکار عمومی ثابت بکنه میدونه کجا میره و سکان کشتی اقتصاد رو در دست داره. در کجای دنیا یک دولت بعد از انتخاب شدن سیاست اقتصادیش رو برای نظرخواهی به صاحب نظران ارائه میده؟ اینکه دولت روحانی یک سال بعد از شروع کارش برای اقتصاد کشور برنامه بنویسه، بعد اون رو برای نظرخواهی به صاحب نظران ارائه بده، با توجه به آرای اینان برنامهش رو به لایحه بدل بکنه، بعد اون رو برای تصویب به مجلس ارائه بده، به نظر من اینها نوعی وقت گذرانیست.
به نظر شما آقای خاوند چه انتقادهایی بر محتوای دو متن ارائه شده از سوی دولت حسن روحانی وارده؟
مهمترین انتقاد این هست که متنهای مورد نظر در محدوده مجاز در جا زدند. به شماری از عوامل بنیادی که اقتصاد ایران رو به این روز انداختند اصلا نپرداختند، از جمله انبوه انحصارهای نظامی و غیر نظامی که جلوی ایجاد فضای رقابتی رو در ایران گرفتند و در ایجاد رکود تورمی در کشور نقش اصلی رو بازی کردند و نفع اونهام در حفظ وضع موجوده.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
دولت آمریکا روز دوشنبه گزارش سالانه مربوط به آزادی‌های مذهبی در کشورهای گوناگون را منتشر کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا ضمن سخنانی در مورد این گزارش و با اشاره به نادیده گرفتن آزادی‌های مذهبی در بسیاری از کشورها گفت در سال گذشته میلادی میلیون‌ها تن از مردمان باورمند به مذاهب مختلف مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند و به ویژه آوارگی جنگ زدگان به هنجاری ویرانگر تبدیل شد. وزیر خارجه آمریکا در مورد ایران نیز بار دیگر بر تشدید محدودیت‌ها در عرصه‌های گوناگون و از جمله درباره اقلیت‌های مذهبی مانند مسیحیان و بهائیان تأکید کرد. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن چکیده‌ای از گزارش 44 صفحه‌ای دولت آمریکا درباره نقض حقوق اولیه مردم ایران توسط جمهوری اسلامی را گزارش می‌کند.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد چگونگی محدودیت‌های مذهبی در سال 2013 میلادی عرصه‌های گسترده‌ای از نقض حقوق انسان‌ها در کشورهای گوناگون را در بر می‌گیرد و تنها به مورد خفقان مذهبی محدود نمی‌شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه ضمن ارائه این گزارش آزارهای مأموران دولتی و محدودیت‌های مذهبی در کشورهایی مانند ایران، عربستان سعودی و سودان را بسیار شدید توصیف کرد. آقای کری در مورد ایران از جمله به وضعیت شهروند ایرانی آمریکایی شبان سعید آبدینی اشاره کرد که همچنان در زندان است. او گفت مقام‌های دولت ایران سعید آبدینی را صرفاً به خاطر باورهای دینی او به 8 سال زندان محکوم کرده‌اند و دولت آمریکا همچنان برای آزادی او تلاش خواهد کرد. به گفته وزیر خارجه آمریکا تقریباً در تمام 4 گوشه گیتی میلیون‌ها مسیحی، مسلمان، هندو و باورمندان سایر آیین‌ها از ترس و وحشت آواره و مجبور به ترک شهر و دیار خود شدند. در مورد ایران گزارش سالانه دولت آمریکا 44 صفحه را به نقض موارد متعددی از حقوق اولیه ایرانیان از جمله حق برخورداری از آزادی مذهبی اختصاص داده و با اشاره مختصر به پیشینه قانونی حقوق افراد و سیستم حکومتی در ایران میگوید که دشواری‌های مربوط به حقوق بشر در ایران شامل زمینه‌هایی مانند ناپدید شدن‌ها، رفتار غیر انسانی، تحقیرآمیز و یا مجازات‌هایی که قوه قضاییه برای قطع اعضای بدن و یا شلاق‌زنی و ده‌ها مورد آزار و حبس‌های انفرادی طولانی مدت و مرگ‌هایی که در زمان زندان شامل زندانیان می‌شود محدود نیست. دستگیری‌های خودسرانه بدون آنکه به زندانیان اجازه تماس با دنیای خارج داده شود، نبود دادگستری مستقل و دادگاه‌های صالحه و نبود محاکمات عادلانه که در مواقعی به مجازات اعدام متهمان منتهی می‌شود، وجود انبوه زندانیان سیاسی، دستگیری روزنامه‌نگاران، دخالت‌های عامدانه در امور شخصی و خصوصی و حتی ورود به خانه‌های آنان، محدود کردن شدید آزادی‌های بیان و قلم و آزادی اکادمیک و نیز برگزاری گردهمایی و آیین‌های مذهبی از جمله دشواری‌های دیگری است که در ارتباط با شرایط امروز ایران وجود دارد. گزارش طولانی دولت آمریکا به طور مشروح به موارد گوناگونی از نقض حقوق جهان شمول ایرانیان مانند محروم ساختن اجباری و غیرقانونی افراد از حق زندگی که به صورت کشتن و اعدام تجلی می‌یابد پرداخته و این گزارش همچنین ناپدید شدن‌ها و شکنجه مخالفان و یا فعالان مدنی و نقش نیروهای انتظامی و ماموران امنیتی در این گونه موارد را مورد تأکید قرار داده و اضافه می‌کند که آزادی مدنی در ایران امروز از هیچ گونه ارج و احترامی برخوردار نیست. گزارش سالانه دولت آمریکا در مورد ایران به محدودیت‌های استفاده از اینترنت هم پرداخته و گفته است که حکومت دستیابی به اینترنت را همچنان محدود نگاه داشته و بر اساس تخمین اتحادیه بین‌المللی مخابرات تنها 26% افراد قادر به استفاده از اینترنت هستند. این گزارش از فساد و نبود شفافیت در سازمان‌های دولتی و حکومتی و نیز در مورد کردار دولت جمهوری اسلامی در قبال پژوهش‌های بین‌المللی و غیر دولتی درباره نقض حقوق بشر در ایران انتقاد کرده و به نادیده گرفتن حقوق زنان و کودکان ایرانی هم به طور مشروع تأکید کرده است.
نادره صدیقی بود با خلاصه ای از گزارش سالانه مربوط به آزادی‌های مذهبی در کشورهای گوناگون.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ادامه خبرها. وکیل مدافع جمعی از کارگران در پرونده تامین اجتماعی از احضار سعید مرتضوی رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی به شعبه 15 دادسرای کارکنان دولت خبر داد. به گزارش ایرنا، به گفته مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع شکات پرونده، این احضاریه پیشتر برای وی ارسال شده بود، اما مقرر شده سعید مرتضوی بعد از ماه رمضان تفهیم اتهام شود و به اتهامات پاسخ گوید. بنابر این گزارش، در گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی که به قوه قضاییه ارسال شده، معاون اول رئیس جمهور سابق، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم و مدیر عامل وقت سازمان تامین اجتماعی به عنوان متخلف معرفی شدند. علاوه بر این، سه وکیل دادگستری، جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در چهاربهار و بیش از 1000 نفر از کارگران شرکت‌ها و کارخانه‌های کشور شکایت‌های خصوصی خود را با اتهام اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، ارتشا و رشا، تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی علیه متخلفین این پرونده مطرح کردند. بامداد سه‌شنبه در حملات موشکی اسرائیل به نوار غزه، ایستگاه‌های رادیو و تلویزیون الاقصی وابسته به حماس هدف قرار گرفتند. به گزارش رویترز، پس از این حمله برنامه‌های رادیویی این شبکه متوقف شد، اما تلویزیون الاقصا همچنان به پخش برنامه‌های خود ادامه می‌دهد. منابع خبری همچنین گزارش دادند که در حملات بامداد سه‌شنبه به غزه دست کم 18 تن کشته شدند. خب شنوندگان گرامی، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 10:30 دقیقه.